الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبلا بارها عرض شده است که این بحث فلسفی نیست و بحث تفسیری هم نیست، بلکه یک بحث به دست آوردن راه بررسی اصول اعتقادی اسلامی است از قرآن کریم با ظواهر آیات و مفاهیم ابتدایی آن. طبعا وقتی میرسیم به مسائل سنگین نمیتونیم کاملا به قسمت‌های فلسفی اون توجه کنیم، یعنی درست به صورت یک بحث فلسفی مطرح کنیم و نمیتونیم هم هیچ اشاره نکنیم، چون چه بعضی جاها جنبه های تفسیری پیدا میکنه، باز نمیشه به طور کامل یک بحث تفسیری داشت و نمیشه همینجوری گذشت. به هر حال ما رسیدیم به این مسئله که قرآن کریم ادعا میکرد که اله و معبود، معبود به حق واحد هست و برای ادعا آیاتی داشت که این آیات رو در دستجات مختلف خوندیم. بعد استدلال برای این مدعا داشت که بحث ما رسیده بود به استدلال برای این مدعا. آیاتی که استدلال داره یک دستش این هست که استدلال های برهانی هست، یعنی درست اگر از اون صورت درش بیاریم همون قیافه هاییست که در کتب فلسفی و با شکل برهان بیان میشه و قسمت عمدهش هم با تنبه دادن و توجه دادن به مبانی برهانی است که بعد میرسد. اونهاییش که به صورت برهانی هست و 100% استدلال و برهانه، 3 آیه است که یکیش رو مختصری صحبت کرده بود. من این 3 آیه رو میخونم و یکی دوتا بحثای کوتاهی از چیزهایی که توجه به مفاهیم این آیات به اونها مترتب داره برسیم و بعد ببینیم حاصل چه میشه. آیه اولین بود که قل لو کان معه آلها کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. این آیه در سوره اسراء بود، آیه 42. دوم، لو کان فیهما آلهة الا الله ففسدتا فسبحان رب العرش عما یصفون، سوره انبیاء آیه 22. سوم، ما اتخذ الله من ولد. البته این تیکش مورد بحث نیست، این تیکش بعد آیات زیادی داریم برای نفی ولد، خودش جداگانه بحث میشه. ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض سبحان الله عما یصفون، سوره مؤمنون آیه 91. اول میگه که اگر اونطور باشد که دیگران میگویند که آلهه متعددی هست، ناچار هر کدامشون میبایست به طرف ذل عرش راه پیدا بکنند. و عرش در قرآن خودش یک معنای دیگری داره که اشاره کردیم و شاید به مناسبتی هم در بحثش برسیم، که به معنای قدرت تقریبا رتبه دوم هست، یعنی اونی که در اختیار قدرت رتبه اول هست، اون مرکزی که قدرت مطلق بر اون مرکز تکیه داره. و اصلا عرش در قرآن غیر از این معناش نیست. بله استعمال هم شده است برای همون کرسی و تختی که روش میشینن و پادشاهان روش میشینن، و در جریان بلقیس اینا هم آیات به همون معنا اشاره کرده که این استعمال های به اصطلاح اشعاری است به این که همون مرکز قدرت هست. حالا این رو به عنوان اصل موضوعی میپذیریم، در باب خودش باید ثابت کنیم که عرش به معنای مرکز قدرت هست که قدرت حاکم او رو در دست داره، یعنی روی او می نشینه و او در اختیارش هست و به هر کرسی یا هر صندلی یا هر تختی نمیشه عرش گفت، به اون کرسی و تختی که مقتدر مطلق روی اون کرسی میتونه بشینه عرش گفته میشه. این رو به صورت اصل موضوعی یعنی اثباتش رو بگذارید برای جای خودش. این آیه میفرماید اگر اونطور باشد که دیگران میگویند که آله متعدد باشه، هر کدام ابتغوا الی ذی العرش سبیلا، سعی میکنن که به طرف اون قدرت مطلق راه بیابند. خب دیگه چی؟ دیگه هیچی دنبال آیه چی نداره. اینطور میشه که اگر اینجور بود ابتغوا و حیث این که نتونستند راه پیدا کنند به طرف قدرت مطلق، پس تعدد نیست، که مختصری صحبت کردیم بعدم عرض میکنم. آیه دوم تعبیرش این هست که اگر آله متعدد باشند، این منتهی به فساد میشه. و چرا، چگونه منتهی به فساد میشه اینجا تفصیل نشده. میگم تعددش منشأ فساده. لو کان فیهما آلهتون الا الله، اگر در آسمان و زمین آلهی غیر از خدا بودند فساد به وجود می آمد. یا سوم میگه که ما کان معبود من اله اذن، یعنی اگر اله با او بود و چند تا اله بودند، که این آخرین فرض قضیه است، لذهب کل الهن به ما خلق، هر کدوم سراغ اون معلوق خودشون و مخلوق خودشون میرفتند و با او فقط تماس داشتند. یا ولعلا بعضهم علا بعض، که دو طرف قضیه است، یا اینکه یکشون بر دیگری حاکم میشد و دیگری محکوم میشد. حالا برای اینکه این بحث یک مقدار روشن بشه، خب با توجه به سطح مختلف آشنایی آقایون به بحث های فلسفه، من دو تا مطلب رو خیلی خلاصه عرض می کنم. یک مطلب این که بحث علیت به صورت علیت حقیقی فقط در عالم وجود هست و در غیر عالم وجود اصلا علیت حقیقی نداره، و این رو در باب خودش مفصل صحبت کردم که در جاهای دیگه اگر تعبیر علت هم میشه، اینا همه معدات هستند، یعنی زمینه های هستند برای اون که علت بتونه کار بکنه، و الا علیت فقط در باب وجوده، یعنی حقیقت وجود که احد حقایق هست و حقی جز او، یعنی واقعی و تحققی جز او نیست، علیت فقط در او هست که میتونه مرحله‌ای رو متحقق بکنه و یا تحقق رو ازش بگیره. این هم که میگیم ازش بگیره، دیگه این بحث وجود و ماهیت رو الان ما نمیتونیم اینجا دنبال بکنیم که کدوم اصل هستند و از ماهیت میخواد بگیره یا از خود وجود میخواد بگیره. این مربوط به اونجا هست که چون فارغ هستیم از اینکه اصل وجوده، و ذات مراتبه و مرتبه ضعیف معلول مرتبه قوی هست و علیت علیت حقیقی است، نتیجه این هست که هر مرتبه از مراتب وجود در علیت حقیقی، مرتبه معلول به تمام وجوده در اختیار مرتبه علت هست و علت میتونه او رو نگهش داره و میتونه او رو بهاش بکنه که نابود میشه. حالا ما مثالی واقعا اونطور که بتونه درست حقیقت رو مشخص بکنه نداریم، چون منحصر به خودشه، عالم وجود اصلا منحصر به خودشه. ولی به عنوان تقریب به ذهن، آیون نور حقیقی رو با نور ظاهری تشبیه میکنن و مثال میزنن برای تقریب به ذهن. شما ملاحظه میفرمایید که خورشید مبدع نور هست و سایر انوار از او گرفته میشه یا از او متحقق میشه، یعنی به او بستگی داره. هر نوری که در این عالم هست از نور خورشید هست، حالا به طور مستقیم و بلا واسطه یا با واسطه. به عنوان مثال نور آفتاب که الان اینجا دیده میشه مستقیما نور خورشیده، نور مهتاب که شب دیده میشه نور خورشید با واسطه است، نوری که اینجا الان جلوی ما هست نور خورشید یک واسطه خورده، یعنی شکسته شده و بخلوط شده، تضعیف شده اینجا هست. و به هر مقدار ما بریم توی اتاق و پس اتاق و نور ضعیف بشه، اینا مراتب نور خورشید هستن و همشون بستگی به خورشید دارن. با یک دیده وسیع تر شما اگر شمعی هم دارید، چراغی هم دارید، نمیدونم نفتی هم دارید، اصلا ماده قابل احتراقی هم اگر دارید، قابلیت احتراقش هم باز مثلا علل فرض مربوط به خورشید هست. یعنی این خورشید هست که پرورنده است این مایه هایی رو که میتونن از خودشون شعاع نوری بدن. بنابراین به عنوان مثال آقایون فرمودن خورشید مبدع نور هست و سایر انوار بستگی به خورشید دارند. شما میبینید که هرچه ما به خورشید نزدیکتر میشیم درجه شعاع نور یعنی شدت و ضعف نور بیشتر میشه و هرچه از او دور میشیم کمتر میشه. و میدونید که اگر همین نوری که الان روی کره زمین به ما میرسه اگر هوا واسطه نشه و شدتش رو نگیره، اصلا موجودات زنده نمیتونن در سایه نور زندگی کنن. و هوا یعنی این فضای وسیعی که فاصله است بین خورشید و زمین، این جرم هوا که یک حجم مشخصی داره، حالا چه مقدار هست هست حالا حدود مثلا نمیدونم نزدیک 4 فرسخ کمتر بیشتر حجم هوا هست، این حجم موجب میشه که نور نفوذ بکنه در هوا و با عبور از هوا به زمین برسه و تعدیل بشه. هرچه به خورشید نزدیک میشید شدیدتره، هرچه دور میشید ضعیفتره. اما در هر یک از این مراحل شما نمیتونید بگید نور و ظلمت هست، اصلا نور و ظلمت قابل اختلاط نیستن، نمیشه نور و ظلمت مخلوط بشن. منتهاش میتونید بگید نور ضعیفه و نور قویه، چون اونجا در بحث‌های منطقی اگر یادتون باشه فرمودن که تشکیک خاصی معناش اینه، اصلا که تشکیک خاصی در برابر تشکیک عامی اینه که تشکیک خاصی ما به امتیازش با ما به اشتراکش یکی هست، در تشکیک عام ما به امتیاز جدای از ما به اشتراک هست. در نور مراتب نور شدت و ضعفش از خودش، اشتراک مراتب نور به نوریت، امتیاز مراتب نور هم به نوریت، یعنی خود ضعف نور سبب امتیاز یک مرحله است از مرحله دیگه، یا شدت نور سبب امتیاز هست و ضعف و شدت جز خود نور چیز دیگری نمیتونه باشه. خب با توجه به این مثال اگر ما ادعا کنیم که نوری که در مرتبه 10 قرار داره قبل از عبور از مرتبه 9، قبل از عبور از مرتبه 8، 7، 6 تا برسه همون مرتبه 1، نمیتونه در مرتبه 8 قرار بگیره، خیلی واضح هست. یعنی نوری که الان اینجا هست یا به دیوار اینجا تابیده و بعد منعکس شده اینجا در فضای جلوی روی من و شما، این از نوری که بر بام میتابه عبور کرده و از نوری که بر هوا میتابه و از نوری که بالای جرم هوا هست تا برسه به نوری که در فرض کنید که یک متری خود جرم خورشید قرار داره، از اونجا عبور کرده تا به اینجا رسیده. بدون عبور از اون مراحل نمیتونه به اینجا بیاد و وجودش در این مرحله وابستگی داره به وجودش در تمام این مراحل، که اگر هر مرحله رو از وسط قطع کنید بقای این قطع خواهد شد و نمیتونه دوام پیدا بکنه. به این ترتیب میگیم که حالا علیت ظاهری، میگیم که نور در مرتبه دهم که معلول نهم هست و نهم که معلول هشتم هست و هشتم که معلول هفتم هست، هر کدام از اینها نسبت به بالا دستشون معلول هستن و نسبت به زیر دستشون علت هستن، یعنی سبب تحقق بعدی هستن و خودشون متحقق از قبلی هستن. پس علیت دارن برای زیر دستشون و معلولیت دارن نسبت به بالا دستشون، تا منتهی می شود به جایی که دیگه معلول کسی نیست، یعنی نور از خودشه، یعنی خورشید به عنوان مثال در نور ظاهری، که خورشید مبدع فیض میشه، مبدع اشراق میشه و نوری که در یک متری او قرار داره معلول او هست، نوری که در دو متری هست معلول نور یک متری هست و با واسطه عبور کرده به همین کیفیت. ولی میتونیم معلولی که در رتبه آخر قرار داره، یعنی همین نور ضعیفی که جلوی روی من و شماست، میتونیم مستقیما نسبتش بدیم به خورشید، بگیم این نور خورشیده که اینجا هست، و میتونیم نسبتش بدیم به این آفتابی که به دیوار تابیده، میگیم این نور آفتابه که اینجا تابیده، میتونیم نسبتش بدیم به نوری که بر بام تابیده و همینطور قدم به قدم تا به اون علت ما قبل آخر یا علت اول. یعنی هر معلولی را در سلسله علل و معلول هم میشه به علت ما قبلش نسبت داد و هم میشه به علت العلل نسبت داد. این بحث رو آقایونی که ملاحظه فرموده اید میتونید در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی در بحث علیت اونجا هم مراجعه کنید، که هم تا حدودی بحث فلسفی ذکر شده و مقداری هم بحث تحصیلیش. در هر حال خیال میکنم همون جلد اول اونجا ها به یک مناسبتی ذکر شده. فهرست نگاه کنید همون اوائل هست، در جلدهای اول دوم اونجا ها باید باشه، دقیقا تو من تازه نیدم یادم نیست ولی میدونم یه بحثویشون اونجا کاملا دارم ازمان الله علیه. این یک مسئله که هر معلولی در سلسله علل و معلول این حالت رو داره. در توجه به مسئله ما میگیم که خورشید که نور رو میده به فضایی که در یک متری خودش هست یا ده متری خودش هست، خورشید نور داره و میده یا نداره و میده؟ باید داشته باشه تا بتونه بده، اگه نداشته باشه که نمیتونه بده، فاقد نمیتونه معطی باشه و همون مسئله معروفی که فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. به همین نسبت نوری که در ده متری قرار داره نسبت به نوری که میاد از 100 متری باید واجد باشه، یعنی اگر خودش ضعیف تر باشه نمیتونه قوی تر از خودش رو ایجاد بکنه. نوری که الان سینه این دیوار تابیده و بعد منعکس میشه اینجا و این نور ضعیف تره، اون نور قوی رو داره که میتونه بده، اگه نداشته باشه نمیتونه بده، هم نمیتونه بده و هم نمیتونه قوی تر از خودش رو بده. یعنی همونطور که نمیتونه بدون داشتن نور نور بده، همونطور هم نمیتونه زیادتر از اونچه که داره بده، به مقدار واجدیتش میتونه بده و حتی یک مقدارم کمتر. این یک مطلب که به طور سررسته و اجمال باید بهش توجه داشت. اینو بهش میگیم مسئله علیت. در همین مطلب اگر کمی بیشتر دقت کنید ما میگیم اعطا و ایجاد غیر از فراهم کردن مقدمات تحقق و وجود هست. ایجاد کردن یک شی یعنی دادن هستی، و دادن هستی که مبتنیست بر این که اون هستی دهنده هستی دار باشه ممکنه مقدماتی داشته باشه. بله متاسفانه یا خوشبختانه خب این بحث ها مبتنیست بر یه سری مسائلی که در جای خودش اینا هر کدومش مفصل بحث شده که فرق بین ایجاد و ابداع و تکوین تفاوت‌هایی داره. بعضی از موجودات هستند که در ایجادشون متوقف هستند بر شرایط زمانی و مکانی و یا شرایط دیگه، بعضی از موجودات هستند که در ایجادشون هیچ توقف بر شرایط و امکاناتی ندارند و با اراده قابل تحقق هستند که اونها رو مبدعات میگن. و عالم نسبت به مبدأ اعلی مبدعه، ولی علل و معلولات در مراحل بعدی بسیاریشون موجوداتی هستند که مبدع نمیشه اسمشون رو گذاشت و با ابداع موجود نمیشن، بلکه زمان میخوان مکان میخوان. که این رو مثال زدن، مثلا شما وقتی در ذهنتون میخواد یک تصویری رو ایجاد کنید، قدرت خلاقه نفس شما میتونه یه تصویری رو در ذهن ایجاد بکنه و هر صورت هم که اراده کنه میتونه ایجاد کنه. حتی ممکنه صورتی که تاکنون وجود خارجی نداره ابداع بکنه. قدرت خلاقه نفس میتونه این کار رو بکنه. شما الان اینجا که نشسته اید میتونید یک ساختمان 100 طبقه‌ای رو تصویر بکنید که طولش چقدر، عرضش چقدر، در هر اتاقش چقدر تصویر بکنید. این تصویر مبدع شماست. یعنی با توجه و با بکار گرفتن قدرت خلاقه نفس صورت ایجاد میشه در ذهن. اما همین تصویر رو شما اگر بخواد در خارج ایجاد بکنید امکان نداره آنن ایجاد بشه. چرا؟ برای اینکه مرحله وجود عینی با مرحله وجود ذهنی تفاوت میکنه. در وجود ذهنی فقط صفحه نفس کافیه براش، در وجود عینی آجرم میخواد، آهنم میخواد، زمینم میخواد، زمانم میخواد، چیدن یکی یکی روی اینا هم میخواد. طبعا امکان داره تصویری که شما آنن به وجود آوردید این تصویر رو در عین اگر میخواد بیارید 5 سال هم وقت ببره. ممکنه رو کاغذ اگر بخواید بیارید مثلا 1 ماه وقت ببره. با خط کشی تصویر رو کاغذ میارید میبینید 1 ماه وقت میبره، ولی در ذهنتون آنن میتونید ایجاد کنید. و وجود ذهنی یا کتبی یا عینی همه مراحل وجودی یک تصویر هستن و همه هم با قدرت خلاقه شما میتونن به وجود بیان، ولی درجه وجود و رتبه وجود جوری هست که بعضی هاش میتونه در عالم ابداع باشه، بعضی هاش در عالمی است که متوقف است به قول اهل فن بر شدت مدت عده، یعنی عده و مدت داره، یعنی زمان داره و امکانات دیگه میخواد. حالا اینا در جاهای خودش. میخوام بگیم که علیت حقیقی فقط در اعطاء وجود هست، یعنی در این که نیست را هست کنند علیت مال اینجاست. ولذا ازش تعبیر میشه به افاضه، تعبیر میشه به فیض، تعبیر میشه به اشراق یا ایجاد. و افاضه و ایجاد و اشراق از ناحیه مفیض متوقف است بر واجدیت ذوالفیض، اون فیض رو که فیض رو ما اسمشو میذاریم وجود. همون مثالی که در نور زدیم، شما این مثال رو حالا علل اجمال که در بحث‌های فلسفی بعد به تفصیل خواهید دید، علل اجمال ازش تعبیر میکنن به نور حقیقی. من و شما وقتی نیستیم، خب نیستیم دیگه، این نیست ظلمته. وقتی هستیم خود بود ما که ظهور هست و بروز یک شیء هست، این ظهور و بروز نوره. چون نور قبل از اینکه چیز دیگری را روشن بکنه اول خودش را روشن میکنه. همونجا هم گفتم که حقیقت تعریف نور همینه دیگه، از ظاهر فی ذاته و المظهر لغیره، که خودش ظاهر باشه و بتونه دیگر را هم ظاهر بکنه. مثلا این عینک که الان هست، هستی این عینک خود هستیش هست دیگه، یعنی ظاهره در برابر نبودش، در برابر هم غلطه، چون نبود برابر نیست، نبود شیء نیست، نبود نیست ظلمته و ظلمت عدمه و نور وجوده. در نور ظاهری هم همینجوره، نور حقیقی هم همینجوره. در نور حقیقی وقتی عینک هست میتونه نشان بده خودش رو، وقتی میتونه نشان بده خودش رو، بود این عینک نور هست زیرا ظهور هست و بروز هست، در برابر موقعی که نیست یعنی ظلمت محضه. شما اگر الان نور رو از اینجا برچینید، مثال هایست که گاهی هم زدن منتاش با تفصیل،
اگر نور رو از اینجا برچینید، رنگ‌های مختلفی که اینجا دیده میشه همه نیست هستن. یعنی رنگی معنا نداره، اصلا معنا نداره شما بگید سه رنگ یا چهار رنگ اینجا این فش رنگ داره. ولی وقتی نور میتابه روی این، می‌بینید رنگ‌های مختلف بروز می‌کنن و ظهور می‌کنن. 6 تا 7 تا 10 تا رنگ ظهور می‌کنه در سایه این نور. در سایه وجود هست که زمین هست، آسمان هست، ماه هست، خورشید هست، گیاهان هستن، نباتات هستن، عرض کنم حیوانات هستن، جمادات هستن، انسان ها هم هستن، که اگر هستی را بردارید جهان در ظلمت فرو میره، جهان اصلا معنا نداره. هستی سبب شده است که هستی داران یعنی موجودات، عرض کنم بحث ماهیت وجود فعلا اینجا مطرح نکنید، اونایی که هستند یا چیزهایی که هستند که ماهیات باشند، در اصطلاح ازش تعبیر میکنن به ماهیات و ما کاری به اصطلاح فلسفیش نداریم، به خاطر هست هستند. فرصت کوتاه ولی باز دو سه دقیقه دیگه من این موضوع رو باز تشریح کنم که شما میگید که این عینک هست، این کتاب هم هست، من و شما هم هستیم. آیا وقتی میگیم این عینک هست، کتاب هست، من و شما هم هستیم، خبر در جمله عینک هست، کتاب هست، من هستم، شما هستید، خبر واحده یا متعدده؟ خبر واحده. مبتدا واحد یا متعدده؟ مبتدا متعدد. عینک هست، کتاب هست، دو تا جمله است، خبرش یکیست ولی مبتداش دوتا است. وقتی خبرش یکیست، آیا خبر در جمله عینک هست با خبر در جمله کتاب هست دوتا مطلب رو نشون میدهد در خارج، یا یک مطلب رو نشون میدهد؟ یک مطلب رو نشون میدهد. یعنی من هستم و شما هستید، کلمه هست دوتا معنا رو میفهمونه، یک معنا رو میفهمونه، یک معنا رو میفهمونه. پس من یه چیزی دارم به نام هستی، شما هم یه چیزی دارید به نام هستی، که اونی که در من هست و معنای هستیست و اونی که در شما هست و معنای هستیست یکیست. ولی من و شما، آیا میتونیم دوتا مبتدا دو جمله رو هم کنیم؟ میتونم بگم کتاب عینک است؟ غلطه. میتونم بگم عینک کتاب است؟ غلطه. میبینید که دوتا موضوع قابل هم نیستن، یعنی مباینن، ولی دوتا محمول یکی هستن. پس میشه گفت هستی در همه موجودات یکی هست. هستی در همه موجودات یکی هست یعنی یک حقیقت هست، اما معناش این است یعنی من و شما هم یکی هستیم، یعنی این کتاب هم یکیه، یعنی من و این میکروفون یکی هستم. نه، من و میکروفون دوتا هستیم، ولی میکروفون هست قطعا، من هم هستم قطعا. پس این میکروفون از یه چیزی برخوردار است به نام هستی، من هم از یه چیزی برخوردارم به نام هستی، عینکم از یه چیزی برخوردار است به نام هستی. اونی که معنای هستیست در این سه تا چیز، اون یکیست. این مثال رو حتما جاهای دیگه هم شاید یا خونده اید یا دیده اید. الان من میگم شما دانشمند هستید، زید دانشمند هست، عمر دانشمند هست، زید و عمر و شما سه نفر هستید نه یک نفر. ولی کلمه دانشمند یک معنا داره، یعنی یه معنایی در زید هست که سبب شده بشه بهش بگی عالم، در شما هم هست که سبب شده بشه بگی به شما عالم، در اون آقا هم هست که بشه بگی عالم. اون معنایی که هم زید داره هم شما دارید هم اون آقا داره، اون معنا علمه. پس علم یه معناست، علم یه حقیقته، علم یه حقیقت توی این اشخاص هست که به خاطر بودن علم توی این اشخاص به هر کدومش میشه گفت دانشمند. هستی هم یه حقیقته که توی این اشیاء هست که به خاطر داشتن اون هستی میشه بهشون گفت موجودات و هستی داران. اون حقیقت واحد رو که اسمش رو میگذاریم وجود و به خاطر اون موجودات هستن ذات مراتبه، یعنی شدت و ضعف داره، درست مثل علم. اینا همش مثال برای تقریب به ذهن و الا در حقیقت تفاوت میکنه. مثل علم، علم یک کسی که 30 سال درس خونده است و اعلم هست از یک کسی که 10 سال درس خونده است و عالم هست، آیا وزن بیشتری داره، حجم بیشتری داره، نمیدونم فضای بیشتر رو گرفته، مغز او مثلا جای بیشتری گرفته؟ نه، در این حال او عالمه و او عالمه. یک حقیقته، شدت و ضعف هم داره، جا هم نداره، مکان هم نداره، زمان هم نداره. علمشو به دیگری هم که میده کم نمیشه، از دیگری هم که میگیری اضافه نمیشه. یه حقیقتی هست که علیت در اعطاء وجوده، در دادن هستی. وقتی یه چیزی نیست بودش میکنی، اونی که این بود رو داده علته و این بودی که در مرحله تحقق تحقق پیدا کرده معلول هست. بقیه چیزهایی که سبب شده است که بتونه معلول محقق بشه اینا معدات هستن، یعنی ظرف فعالیت علت هستن که در اون ظرف علت میتونه فعالیت بکنه. که اینجا یک بحث بسیار ظریفی داریم که قرآن کریم تعبیر میکند که از کنم ما خلقکم و ما بعثکم الا که لمح واحده الا که نفس واحده، بله، و ما خلقکم و ما بعثکم الا که نفس واحده. این اشاره به همین مرحله که در ناحیه مفید و مؤتی فیض که در اونجا زمان نیست، مکان نیست، اعداد نمیخواد، شرایط نمیخواد، محدودیت نداره، او اعطاش ابتدایی است و این اعطا دائم که دائم هم نه دائم منه زمانه، چون زمان خودش مخلوقه و زمان تازه به وسیله مخلوقات به وجود اومده در اثر تحقق خورشید و ماه و ستاره و حرکت تازه زمان مفهوم پیدا کرده و قبل از وجود زمان و مکان که یک جایی درباره آسمان عظیم این سیسته تا ایام انشاءالله خواهیم رسید، نمیدونم یا قبلا هم اشاره کردیم که زمان اونجا معناش این نیست. همه این موجودات از ناحیه مبدأ و مفیض با افاده واحده است و این فیض دوام داره، نه دوام به معنای زمانی، ولی از ناحیه مستفیض و از ناحیه متحقق بسیاریش هست که هنوز هم موجود نشده و باید بعدها به وجود بیاد. فرزند شما، فرزند شما، نواده های شما از ناحیه مبدأ فیاض موجود است ولی از ناحیه مستفیض باید 10 سال دیگه باشه، 20 سال دیگه باشه، در فلان زمان باشه، در فلان مکان باشه تا موجود بشه. چرا؟ چون موجود زمانی است، موجود مکانی است، نمیتونه خارج از زمان و مکان متحقق بشه. وضع موجود جوری است که اسیر شرایط زمان و مکانه، ولی موجوداتی هم داریم که اسیر شرایط زمان و مکان نیست. اسارت موجودات یعنی در حقیقت نیازشون به شرایط باز مراتب داره. نفس یک موجودی است که احتیاج داره به یک ظرف مثلا تحقق به معنای بدن یا در نفوس حیوان به حیوانات نفوس حیوانی، ولی عقل یک موجودی است که نیاز به تعلق به بدن نداره. تازه خود عقل مراتب داره و مسائلی که در باب خودش گفتم. این یک مسئله علل اجمال که بتونیم معنی این ستایه رو یک مختصری بفهمیم. مسئله دوم اینه که کمی بهش توجه بفرمایید، ما وحدت رو وقتی ادعا میکنیم شاید در ذهن ابتداعا همین وحدت مثلا ریاضی پیش بیاد، یعنی یک مبدأ 2 و 3 و 4 که 1 به علاوه 1 میشه 2، به علاوه 1 میشه 3، مثلا به علاوه 2 میشه 5، منهای 3 میشه 2. این یک جور وحدته که یکیست که تو ریاضیات میچرخه، که این عدد خودش مورد وحده که در مرحله مفهومی نامتناهیست و در مرحله مصداق متناهیست. در مرحله مفهوم عدد از چیزهایست که نامتناهیست، هیچ لفت نداره، نه از این ور نه از اون ور. شما یک رو میتونید تبدیل کنید به 2 نصف، به 4 ربع، به 8 ثمن و همطور ریز کنید، هر که پیش برید بازم قابل ریز کردنه. پس از این طرف مبدأ نداره. از این طرف هم شما 1 رو به علاوه 1 به علاوه 1 به علاوه 10 به علاوه 100 به علاوه 1 میلیون هر که اضافه بکنید باز از این طرف هم نامتناهی. اما معدود رو، یعنی عدد رو روی چیزی پیاده کنید، بگید 1 قلم، 1 کتاب، 1 مداد، 1 اتاق، 1 انسان، وقتی مصداق خواستید بهش بدید و بشه معدود، اون متناهیه. غیر ممکنه که شما یک انسانت نامعدود باشه، بالاخره 1 میلیونه، 1 میلیارده، 3 میلیارده، نمیدونم، هر چه هست معدوده. حتی ستاره های آسمان که تو بعضی کتب منطقی میگن، بعضی ها تعبیر کردن مثلا غیر بل متناهی، ولی رقم تناهی در رفت نیست. بله، ما نمیدونیم ستاره ها چند تاست، ولی یقین داریم معدوده. چرا؟ چون ماده، چون جرمه، چون جسمه و جسم بالاخره معدوده، ولی ما نداریم تعداده چقدره. وقتی معدود شد دیگه نمیتونه غیر متناهی باشه، ولی عدد غیر متناهی است. موجود که وجود روش میاد و وجود بهش داده میشه متناهیه، یعنی معلوله، یعنی مخلوقه. و بهرن هر چه شد وقتی مخلوق شد و معلول شد
این متناهیه، به دلیل اینکه گرفته است وجود را از موجود. موجود اگر شد یعنی وجود دار، موجود این چیزی که وجود بهش داده شده و وجود گرفته، این به اصطلاح میشه محدود و معلول. ولو ما حدشو ندونیم که تفصیل بحث در جور خودش، ولی نفس وجود، نفس هستی، خود وجود که احق است به این چه گفته شود موجود، در حقیقت قول آقای میگن موجود اولا و به ذات نفس وجوده و سایر موجودات موجود بل وجودند، ولی وجود موجود به نفس ذاتش هست، ولذا وجود موجود به ذات هست، به نفسه هست و من نفسه هست و لنفسه هست، ولی موجودات دیگه گاهی موجود هستن لغیره هستن یا من غیره هستن که در باب خودش گفته شده. پس یه وحدتی داریم، وحدت ریاضی، یعنی یک به این صورت هم. در اینجا وقتی ما میگیم قرآن کریم ادعا میکند که اله واحد است، واحد ریاضی نیست که بشه بگیم تبدیل به دو نصف بشه یا تبدیل به چهار ربع بشه یا بشه بگیم به علاوه یک دو بشه، چنانچه واحد هندسی هم نیست. واحد هندسی یعنی چیزی که حدی خطی دورش کشیده بشه، در سطح بگنجه یا در حجم بگنجه یا در خط بگنجه یا حتی در نقطه که محدودترین چیز هست به قول آقایون، بالاخره یک مهار دورش کشیده بشه. شما وقتی میگید که این یک واحد هندسی هست، یعنی یک مستطیل هست به صورت یک حجمه یا یک سطحه و یک خط که بکشید باز یک واحد هندسی هست. واحد هندسی معناش این است که محدودیتی داره در یک حجم معین یا سطح معین یا خط معین و بالاخره چیزی او رو محاصره کرده و یا خودش خودش محاصره کرده. لازم نیست که حساب کننده با حساب شننده دوتا باشه. چیزی او رو محاصره کرده، چون که در خود خط یک بارم اینجا توضیح دادیم، خط یک متری و خط دو متری، محصور شدن خط نیم متری یا یک متری نسبت به دو متری حسابش از خودشه. وقتی میگیم اله واحد است، نه معنی واحد هندسی است، یعنی تو یک حجمی بگنجه یا تو یک سطحی بگنجه و بالاخره یک چیزی او رو محدود بکنه و بشه واحد، یعنی تو یک حصار در بیاد. واحد هندسی هم نیست، بلکه واحد اینجا وقتی گفته میشه، واحد در حقیقت وحدت به قول آقایون حقه حقیقی است، یعنی وحدت نفس اوست و او نفس وحدت است، یعنی جز وحدت چیز دیگری نمیتونه باشه، اصلا غیر از او تحقق نفسی نداره، اون چی که تحقق داره به او هست و او هست که فقط به خودش هست و او هست که فقط به خودش هست، یعنی نیستی وجود داره، نیستی وجود داره اصلا غلطه، نیستی وجود داره نمیتونه باشه، هر جا که هستی هست او هست، هستی او هست و شعاع هستی او هست، ولی خود هستی بدون اون مستفیض از اون فیض یک حقیقت بیشتر نیست. باز من برای اینکه به ذهن خود نزدیک و تر بشه ادعا میکنم که علم یک حقیقت، علم دوتا حقیقت نیست، علم عبارت است از اونی که روشن مثلا به انسان رو روشن میکنه یا ظهور شیعه، یا در علم حضوری مثلا حضور معلوم هست اندل عالم و در علم حصولی حضور صورت معلوم هست اندل عالم و هر کدامش که دو نوع علم هست، بالاخره علم یه حقیقته. شما در علم حضوری، در علم حصولی حساب بکنید، عبارت است از صور حاصله در نفس، صور حاصله در نفس یک حقیقته. این علم که یک حقیقته، معناش این هست که این حقیقت البته چون در این عالم هست داره جنس و فصل هست، ترکب داره، اجزا داره و با حقایق دیگه جدا میشه، این علم از حقیقت دیگه جدا میشه. وقتی من میگم علم یه حقیقتی است، قرار میگیره در برابر این که مثلا انسان هم یک حقیقتی است و انسان گاهی از علم برخوردار است، گاهی برخوردار نیست. یعنی علم یه چیزه، انسان هم یک چیزه که انسان گاهی او رو داره گاهی نداره. یا میگیم علم یک حقیقتی، زمین هم یک حقیقتی است، از هم جدا هستن، زمین هیچگاه نمیتونه علم داشته باشه و هاکذا تا اون علم حقیقی که بحث دیگه است. پس این مسئله رو هم علل اجمال اینجا بهش توجه بکنیم که وحدت مورد ادعای در اینجا نه وحدت ریاضی است و نه وحدت هندسی، بلکه وحدت حق است، یعنی وحدت عینی. در برابر هندسی و ریاضی ما میگیم وحدت عینی، یعنی وحدت خارجی، یعنی وحدتی که خود وحدت وجود داره و وجود همون وحدت، وحدت هم همون وجود هست. حالا با توجه به این دو تا مطلبی که فهم رنگ فلسفیش خیلی زیاده و البته با این تعابیر پیچیده نمیشه حق مطلب رو ادا کرد، میخوام ببینیم که آیات چه نوع استدلال میکنه. آیات میگه که اگر فرض کردیم که دو تا اله باشه، یعنی دو تا، چون اله به معنای معلوح بود یعنی معبود به حق، معبود به حق یعنی کسی که شایستگی تواضع در برابر او هست. شایستگی تواضع رو گفتیم به دلیل این است که او چیزی رو داده است که به خاطر دادن او استحقاق تواضع پیدا کرده است. یعنی وقتی او هستی داده، هستی گیرنده در برابر هستی دهنده به ذات متوازه، ولی دام میگیم عبادت حتما ذاتیه و همه موجودات عابد هستن به ذات. برگردیم به مثال قبلی، من ادعا میکنم که نوری که تو این فضا هست عابد نوریست که به این دیواره، و نوری که به این دیواره عابد نوریست که رو سطح بامه، و عابد رو سطح و نور سطح بام عابد نوریست که بالاست، و هر نور شدیدی معبود نور ضعیفه. یعنی این ضعیف چون هستیش از اوست و به او بستگی داره، متواضع به ذات در برابر او هست، تسلیم به ذات در برابر او هست. و وقتی تسلیم بود و تواضع بود، این تسلیم و تواضع همون عبادته، و اونی که مورد تسلیم و تواضع است معبود به ذات هست. پس علت معبود به ذاته و معلول عابد به ذاته. یعنی معلول چون خودش رو از علت میبینه به تبع او تعلق داره و در سایه اوست و به اوست، چون همه چیزش به او بستگی داره خود به خود به او بسته است. ولذا اون چه که در آسمان و زمین است یسبح له، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اصلا نمیتونه تسبیح نکنه، به تبع تسبیح میکنه. اون زبانی که قول اون آقا کفر میگوید، کفر گفتن اون زبان اظهار بندگی است، برای اینکه با گفتن کفر اظهار قدرت میکنه و نشان میده که یه قدرتی در این عالم هست و قدرت خودش معلول اون قدرت هست. پس این قدرت ضعیف بستگی به اون قدرت قوی داره، پس در حقیقت با خود این کارش داره بندگی میکنه، البته در عالم تکوین و در عالم وجود. چون عبادت اینه، معلول یعنی کسی که مستحق عبادته، یعنی به حق باید در برابرش تواضع کرد، در برابر اونهایی که نه به حق در برابرشون تواضع به حق نیست. وقتی معلول در وسط که علت است برای پایین تر، طبق مثالی که گفتیم، اگر این معلول پایین تر در برابر علت بالاش که خودش معلول است تواضع کنه، این تواضع به حقه؟ تواضع به حق نیست، میگه برای اینکه شما هم تازه از دیگری گرفتی دادی. مثلا آقا مقسمه، شهریه از فلان آیت الله گرفته اومده میده، بنده وقتی از این آقا مقسم شهریه میگیرم، آیا این شهریه مال این آقا شده از دست این آقا میگیرم یا این آقا هم تازه از آقا دی گرفته است؟ یه قدم بریم جلوتر، خود آیت الله کی گرفته است؟ خود آیت الله مال خودش از مردم گرفته است. مردم از کی گرفتن؟ مردم هم تازه از دیگری گرفتن. و بالاتر که بریم، خداست که گفته است باید بری و در حقیقت خدا داده است. پس اینجا میبینید که اگر من از این مقسم تقدیر و تشکر کردم در برابر این پول استقلالا، این به حق نیست، برای که مال خودش نیست، بله در حد قبول زحمت وساطتش قابل تشکره، ولی در حد اصل پولش قابل تشکر نیست. ولی اونی که واقعا مال او هست، در حد مالیتش و واجدیتش قابل تشکره. شما این بحث رو بیره در عالم وجود، موجود نسبت به موجد، اون موجدی که بخشش وجودش از خودشه به حق مستحق بندگی، ولی اون موجدی که خودش موجود است و موجد است، نه از بالا میگیره و پایین رد میکنه و واسطه یه فیضه، مستحق هست ولی نه به ذات، بلکه فقط نقش وساطت داره، احترام وساطت داره، واسطه یه فیضه. اون وجود اعلایی که واسطه فیض هست مورد احترام است در حد وساطت که خودش داده بنده فوق هست. به این ترتیب الله یعنی اونی که معبود به حق هست، یعنی استحقاق دارد که معبود مطلق باشد. مدعا اینه که اونی که استحقاق دارد معبود مطلق باشد یکی بیشتر نمیتونه باشه. یعنی اونی که تمام قدرته و اونی که مبدع تمام فیضه و از هیچ کس نگرفته و به هیچ کس نیاز نداره، او یکی بیشتر نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر دوتا باشه، یا این است که اتقا کلون الازه القدرت مطلقه که مختصری بحث شد حالا عرض میکنم، یا این است که من چه اقتصاده، یا اینه که حکومت رو تقسیم میکنم. به این معنی که این دوتا مبدع قدرت که فرض کرده ایم، آیا هر کدامشون در حیطه قدرت دیگری قدرت نفوذ دارن یا ندارن؟ اگر دوتا هستن و هر دو هستن و هر دو از خودشون هستی دارن و از کسی نگرفتن، طبع قدرت ایجاب میکنه که سعه داشته باشه و نفوذ داشته باشه. اگر رسید به اون یکی که او هم منشأ قدرته و مبدأ قدرته و میگه من قدرت دارم و از خودم هم دارم، این سعی میکنه که او رو بگیره. اگر رسید به اونجا و نتونست در اون نفوذ بکنه، پس این میشه ناقص، میشه غیر مقتدر، میشه ضعیف و در برابر ما به الامتیاز میشه محکوم. اون یکی هم همه حالت رو داره، اون یکی هم میاد سراغ این مقتدر، میاد به جایی که قدرت نفوذ نداره دیگه، نمیتونه جلو بره، قدرتش فقط تو همینجا میمونه. وقتی نتونست نفوذ بکنه، پس ممیز حاکم بر او هست، یعنی در برابر اون ممیزی محکوم میشه، پس این قدرت محکوم میمونه. اگر دوتا بود، هر کدام میرفتن سراغ ذوالعرش، یعنی میرفتن سراغ اون قدرت بالاتر و بزرگتر. خب و حیثن که نرفتند، یعنی نمیشه برن و نمیتونن برن و نرفتن، پس یکی بیشتر نیست. آیه بعد این استدلال رو بازتر کرده، میگه اگر برند و این حالت تضارب و تصادم منتهی به یک جایی نشه، برای اینکه دوتا قدرتی که رفتن سراغ هم، یا یکی بر دیگری حاکم میشه، خب اونی که حاکمت اللهه و اون که محکومه خودش میشه معبود، چون اومده زیر سلطه او، و اونی که بالاتره میشه معبود بالحق، و اونی که زیر سلطه او قرار گرفتد خودش میشه عابد، برای اینکه قدرتش محکوم اون قدرت شده. و اگر نتونسته یکی بر دیگری حاکم بشه، که تعبیر آیه نست که لذهب کل اله به ما خلق، یعنی هر کدوم میرن سراغ مخلوق خودشون، یعنی هر کدوم در حدی قرار میگیرن و معلولات زیر دست خودشون رو خوش نداره میکنن و در بالا نمیتونن با هم مسافی برن که یکی محکوم بشه و یکی حاکم بشه، دو قسمت کامل میشه. قول علا بعض هم علا بعض، یا اینه که باید سراغ هم برن یکی حاکم بشه یکی محکوم، یا باید تقسیم بکنن و یه قسمت مالی میشه یه قسمت مالو هو بشه. ظاهر آینه لذه و کل اله به ما خلق، یا لعلا بعض هم علا بعض. آیه قبلا میگرد اگر این بحثا بخواد پیش بیاد، فتد اتا فاسد میشه. چرا؟ چگونه فاسد میشه؟ اینه که توی جمعه رو عبد کردم و چون بحثا اینجا آمده نمیتونیم بذاریم برای جلسه بعد، خوب عنایت بفرمایید. این دو قدرتی که در برابر هم که قرار گرفتن، دو بودنشون ممیز داره، بلا دو نیستن، یعنی امکان ندارد دوی حقیقی بدون ممیز. اگر دو هستن، یعنی یه چیز رو این داره که او نداره، یه چیز رو او داره که این نداره، که میشه گفت دو. ولی اگر اون چه که این داره او هم داره و اون چه که او داره این هم داره، پس چرا میگی دو؟ که تو میشه دو باشن؟ تمام واجدیت او رو اینم واجده، تمام واجدیت ایرم اونم واجده، پس این و او اصلا مطرح نیست. تصور نمیشه کرد که دو ولی کل واحد تمام همدیگر رو دارن، هیچ ممیز نیست، هیچ ممیز نیست، پس دو نیست، پس یکه، پس باید ممیز باشه. این ممیز ملاک دویت، این ممیز رو خودشون آوردن یا از بالا بهشون تحمیل شده، یعنی این ممیز به بازیگر ذاتیست یا غیریست. چه؟ دو تا وجود تصور میشه که هر دو 100% عین هم باشن، که مثلا دو تا مداد در دو تا مکان هستن، در مکانی که او هست نمیتونه باشه، در مکانی که او هست نمیتونه، با مکان تمایز دارن و امکان ندارن که تو یک جا واقع بشن، محال بتونن واقع بشن. در حتی در همین دو هم که میگید مثل هم هستن این دوتا، نه دوتا این هم هست، دوتا مثل هستن، بله تماثل دارن، تشابه دارن، دوتا مدادن به قول شما، دوتا انسان، من شما دوتا انسان هستیم، در خیلی تا مثل هم هستیم، ولی من در مکانی که شما، یعنی اون فضایی رو که شما اشغال میکنید امکان نداره من قرار بگیرم، اون فضایی که من اشغال میکنم امکان نداره شما اشغال کنید، و همیشه ما در دو فضا قرار داریم، این دو تا مکان رو داریم. دوی در عین و در تحقق بدون ممیز غیر متحقق است. دوی در عین و تحقق با ممیز باید باشه. ممیز که آمد، این ممیز چیه؟ این ممیز که این دو رو دو کرده است، اگر کسی این ممیز رو بهشون داده و این ممیز رو حاکم کرده بر اونها، منشأ تحقق این تمیز او اله واحد است و دوتای اینا زیر سلطه او هستند. یعنی اله اونیست که اینا رو اینجور قرار داده، مثل که ما میگیم خداوند زمین رو آفریده، خورشید هم آفریده، مثلا کلون فلکن یفقهون، و هیچ کدوم همدیگر رو نمیتونن بیابن، لشمسی هم بقیلا ها هم تدرک القمر ولا لیل سابق النهار کلون فلکن یفقهون، هر کم دوباره هم بدن نمیتونن به همدیگه برسن. پس یک نظامی بر اینا حاکمه، تو یک چهارچوبه اینا قرار گرفتن که از این چهارچوبه نمیتونن در بیان، یعنی نمیتونه یکشون تونتر بره که برسه به اون، یا کنتر بره تو او بهش برسه، نمیتونه یکشون بر دیگری تقدم پیدا کنه، نمیتونه از فضای خودش خارج بشه، در فضای او وارد بشه یا بالعکس. پس یه قدرت این دوتا رو تو یک نظام قرار داده، اونی که اینا رو محکوم این نظام کرده و حاکمه بر این دوتاست. برای اینکه این نظام اگر از بیرون هست و از غیر هست، از غیر این نظام متحقق شده، غیر منشأ تحقق نظام حاکمه بر هر دو، قاول الله الواحد القهار که قاهر بر این دوتاست و این دوتا مقهور هستن. وقتی مقهور شدن معبود هستن، عابد هستن، و وقتی قاهر هست اون قاهر هست که معبود هست. پس اونی که اله به حق هست و معبود به حق هست، اونیست که دوتایی اینا رو در این چارچوبه قرار داده، و اونی که معل به اصطلاح محدود هست و مقهور این حد هست، این در هر قدرتی که قرار داشته باشه بالاخره محکوم هست. وقتی محکوم هست میشه ثابت و زیر دست و نمیتونه خودش اله باشه، میشه که از مخلوقات، خودش مخلوق خیلی بالا، مخلوق خیلی اعلا، ولی بالاخره مخلوق هست چون محکوم این نظام هست. عرشبت که و اگر فرض کنید که این دوتا من نفس هستن، این اشکالش بیشتر هست و همون فساد هست. اگر من نفس هست، پس نفس کل و واحد از این دو یحتضر الی ما به الاشتراک و ما به الاحتیاج و ما به الامتیاز. یعنی اگر اون ممیز که این دو رو دو کرده هست از درون این دو هست، پس من انفسهم تحققشون یتوقف بر این دو. وقتی یتوقف یعنی یحتضر، یعنی یحتاج، یعنی بدون این دو نمیتونه باشه. تا این دو رو نداشته باشه که یک مابل اشتراک و یک مابل امتیاز باشه، نمیتونه باشه. و احتیاج به دو جزء این استقرار نقصه، استقرار یعنی نداشتن، یعنی نبودن و نیاز به بود. وقتی یک مرکب بخواد محقق بشه قبل از تحقق، اون ماهیت مرکب از چند جزء قبل از تحقق مستقر به اجزا هست و قبل از تحقق اجزا قابل تحقق نیست، مستقر به اجزا محدوده. وقتی محدود شد، محدود نمیتونه محیط و مسلط باشه و نمیتونه حاکم باشه. پس اونی که حادش کرده، یعنی اونی که حد رو بهش داده و اونی که افتقار رو بهش داده و اونی که ذاتش اینجوری قرار داده، درست مثل مطلع اولی میشه که نمیتونه از این وضع در بیاد. پس یه قدرت دیگری اینو در ذات اینجور قرارش داده که یستق رو الى اجزائه. اونی که اینو اینجور قرارش داده که یستق رو الى اجزائه، او مسلط بر هر دوست و او حاکم هست. من اینجا تون بحث خیلی سنگینه و یه حتما فاصله میشه، فقط این یک دفعه عبارت رو میخونم که فکر میکنم اگر ضعف میشه برای اینکه بعد برداشت اشتباه ازش نشه، لااقل عبارت ضعف بشه. بله دیگه، بعد یه تعدد باشه فساد میشه دیگه، یعنی اگه نداشته باشه نه اولی را اینا نمیتونن باشن دیگه، نمیتونه متحقق بشه، چون بدون یک حاکم بر این دو و دوی مفتقر و دوی محدود چطور میتونه زمین آسمون بمونه؟ به چی میتونه متکی باشه و باشه؟ نمیتونه متکی باشه و ده هم بمونه. الآیات همین سه آیه، کما ترا
تتعهد البرهان على نفی اله آخر غیر الله تعالی و انه یمتنع ان یکون معه اله بالذات فان الاله هو المعبود المستحق لذلك بل استحقاق لا یکون جدا بل بما انعم على عباده که همون ایجاد باشه بل انعام لا یکون الا بعد الوجدان لا یمکن الا بعد الوجدان بل قدرت ولو کان لغیر الله تعالی ایدن واجدیه و قدرت فی ذاته به ذاته و لذاته لبتقا به قدرتهی ذالک الالغادر المتعال مبدل خیر دل عرش که بحث شد سبیلا ولغلب علی لیکونه هو الاله الغادر المعتی مستحقا للعباده و الها و این ازم یدفعه الاخر دل عرش و القدرت به قدرته ذاتیه متکافه هم و تصارعه بدن لفتدت الارض و سما به مصادمته ما قول علا بعضهم علا بعض به نهایت فتن حسر القدرت الذاتیه والآل الذي ليس فوقه آل و کل آل به علوه آل و الله الكبير المتعال و آخر الفروض انه لذهب کل اله به ما خلق و کان شیء مخلوقا لأحدهما والآخر للآخر و هما محدودان لا یقدران ان نفوس الاخر و محلوقه و ایزن کل من هما ضعیف محکوم لمن حده هما چه نکته تکیه بحث اینجا و ایزن کل من هما ضعیف محکوم لمن حده هما و جعله هما کذالک لا یقدران سعتن و دیغا و لا یستحق شیء من هما ان یحمد و یعبد بل من حدده هما و تسلط علیهما به جعله هما کذالک هو القادر علیهما و علی کل شیء الخالق المتعال المستحق للحمد والعباده فإذن يمتنع ان يكون معه اله اخر امتناعا ذاتيا و يطلق على ذلك في الاصطلاح برهان التمانع فالحق الواقع انه لا اله الا هو اینم آیه و من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به آخر بحث شبه ابن کبونه اشاره شده که این در وقت فلسفه باید بررسی بشه و اینجا جاش نیست که بحث بشه ولی یک که این آخر هست که باز میخونم که شبهه پیش نیاد شاید ممکنه وقتی ضبطش پیاده کنن مشخص بشه بعد القمز ان ایجاب ذالک ترکب المقتدی للافتقار الالعجز المنافی للوجوب والاستقلال این اصلا مسئله افتقار و ترکب و نیاز مرکب به جز و اینا رو همشو قمز این میکنیم یعنی آیات به او توجه نکرده حاصل و استدلال آیات ثلاث الاول ان المتعدد به جهت الاشتراک یلازم فقدم ما فی کل من هم فیتقو الاز العرش والقدره الواجد المطلق سبیلا جبرن لفقده ازن زل عرش و الاله این اون قدرت میتونه اثانی تصادم جهت الاشتراک اند اراده الخلق والایجاد ما اختزاء جهت الامتیاز لهو بعد تخالف هم این نکته رو خیلی پیچیده رد شدیم توی عرائضمون که علیت مال نفس وجوده و بقیه جاها اصلا اعداده و وقتی یه چیزی دو جزء داره و مرکبه کل واحد از اجزایش نمیتونه اقتضای واحد داشته باشه و هر چیزی وقتی میخواد ایجاد بکنه اونو که داره میتونه بده و وقتی یک شیء مرکب از دو جزء شد این دو جزء دو شیء دارن وقتی دو شیء دارن نمیتونن یک شیء بدن یعنی نمیتونن وجود بدن و وجود شیء واحد از دو مبدا نمیتونه حاصل بشه چون رابطه علیت رابطه حقیقیه و علیت حقیقیه و علیت حقیقی معناش اینه که اون چه که علت دارد میتونه متحقق بکند از شرط که لذا اینجا به این صورت تعبیر شده که ولی ایجاد مع اقتضاء جهت الامتیاز له بعد تخالف هما فیها و لزوم سنخیه بین العلت و المعلول و ذلک هو الفساد فی السماوات و الارض لو کان فیهما آلهه الا الله اصلا تصادم کل من ما که دوتا اقتضاء بخواد یک مقتضا داشته باشه یا دوتا ذات یک معلول واحد داشته باشه از ثالث تصادم کل من هما الاخر اند طلب حمایت قدر مما اوجب الامتیاز و این ازین فا اما ان یعلو بعضهم علا بعض فالعالی هو الاله او یعلو کل اله به ما خلق